بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعیات شفا، جلد اول، سماعی طبیعی، صفحه 190، سطر 10. و المثلث القائم الزاویه اذا کان ضلعه کل واحد عشرتن کان وتر القائمه جذر مئتین و هو اما محال لا یوجد و اما صحاح و کسر و اجزا و هی لا تنکسر. اشکال سومی که بر متکلمین وارد کردیم این بود که بنابر قول شما لازم میاد دائره و مثلث قائم الزاویه نداشته باشیم. شما معتقدید که جسم مرکب است از اجزای لایتجزا، ما اگر حرف شما رو قبول کنیم باید بگوییم که دایره و مثلث قائم الزاویه در خارج موجود نیستند، در حالی که دایره و مثلث قائم الزاویه رو داریم پس قول شما رو نمیتونیم قبول کنیم. اگر قول شما درست باشد این مقدم لازم میاد که دایره و مثلث قائم الزاویه موجود نباشند این تالی، لکن تالی یعنی نفی این دو شکل محال است، پس مقدم هم که قول شماست محال است. بطلان تالی روشنه، اینکه ما دایره نداشته باشیم قائم الزاویه نداشته باشیم واضح البطلانه، پس احتیاج به اثبات نداره، میمونه بیان ملازمه. ما باید بیان ملازمه کنیم، چرا اگر قول شما درست باشد لازم میاد که دایره نداشته باشیم؟ اینو در سه گذشته توضیح دادیم. چرا اگر قول شما درست باشد لازم میاد که قائم الزاویه نداشته باشیم؟ این الان میخوام توضیح بدیم. مثلث قائم الزاویه مثل همه مثلث ها از سه ضلع و سه زاویه تشکیل شده، منتها یکی از زوایاش قائم است. ضلعی که مقابل این زاویه قرار گرفته وتر نامیده میشه. البته هر ضلعی که در مقابل هر زاویه قرار میگیره وتر اون زاویه است، این یه قانون کلیه. اما در مثلث قائم الزاویه یه وتر مطلق داریم، نمیگیم وتر فلان زاویه، یه وتر داریم و او عبارت از ضلعی است که مقابل زاویه قائم قرار میگیره. این مثلثی رو که قائم الزاویه است میتونیم دو تا ضلع دیگرش رو مختلف فرض کنیم، یکی بزرگتر یکی کوچکتر، میتونیم دو ضلع دیگرش رو مساوی فرض کنیم. در صورتی که دو ضلع دیگر مساوی فرض شود این مثلث علاوه بر این که قائم الزاویه است متساوی ساقین هم هست، یعنی دوتا ساقش با هم مساوی هست. ابن سینا الان این چنین مثلثی رو طرح میکنه که اولا قائم الزاویه باشه، ثانیا متساوی ساقین باشه. میگوید که فرض کنید دو ضلع دیگر این مثلث یکی 10 سانت باشد اون دیگری هم 10 سانت باشد، وتر چقدر خواهد شد؟ اندازه وتر چقدره، بالاخره وتر یه اندازه خواهد داشت. ما با توجه به اندازه وتر یا باید بگوییم وتر نداریم یا باید بگیم قول شما باطله. اگر وتر نداشته باشیم مثلث قام و زاویه نخواهیم داشت. اگر قول شما باطل باشه که حق همون مطلوب ماست، در بیان ملازمه میگوییم اگر قول شما درست باشد مثلث قام و زاویه نداریم، چون چنین وتری پیدا نمی کنیم. توضیح مطلب اینه که اگر ما مثلث رو که قائم و زاویه سلام علیکم متساوی ساقین هم بگیریم، هر ساقش هم 10 سانت قرار بدیم، هر کدام از 2 ساق رو مجزور میکنیم، مربع میکنیم، یعنی ضرب در خودش میکنیم، 1 ساق میشه 100 سانت، ساق دیگه میشه 100 سانت، چون 10 ضرب در 10 میشه 100. هر کدوم از ساقها رو ضرب در خودش میکنیم، 1 ساق 10 ضرب در خودش میکنیم میشه 100، اون ساق دیگه هم 10 ضرب در خودش میکنیم میشه 100. بعد یه قانونی داریم در مورد مثلث قائم الزاویه. اون قانون عبارت از اینه که مربع وتر مساوی است با مربع با مجموع مربع دو ضلع دیگر، یعنی اگر دو ضلع دیگر رو هر کدوم رو مربع کنیم و با هم جمعشون کنیم برابر میشه با مربع وتر. الان ما 1 ضلع که 10 بود مربع کردیم، یعنی ضرب در خودش کردیم شد 100، ضلع دیگر هم 10 بود مربع کردیم یعنی ضرب در خودش کردیم شد 100. حالا اگر این دوتا رو جمع کنیم میشه مربع وتر، 100 رو با 100 جمع میکنیم میشه 200، مربع وتر میشه 200. خب حالا میخوام خود وتر رو حساب کنیم، مربعش 200ه، خود وتر رو میخوام حساب کنیم چند میشه، باید 200 رو جذر بگیریم. ماست 10 رو مجزور کردیم شد 100، 2 تا 100 رو جمع کردیم شد 200. حالا الان 200 مجزور وتره، ما باید جذر بگیریم تا خود وتر در بیاد. جذر 200 چنده؟ 200 جذر نداره. صد و شصت رو دویست و بیست و پنج رو جذر بگیرید، جذر میشه 25، یعنی 25 رو ضرب در میشه 15 بعد میشه 15، یعنی 15 رو ضرب در 15 کنید میشه 225. صد و نود و شیش رو ملاحظه کنید میشه مجزور 14، یعنی جذر 196 رو بگیرید میشه 14، جذر 196 میشه 14، جذر 225 میشه 500. بین 14 و 15 ما عددی نداریم که مجزورش کنیم 200 در بیاد، یا 200 رو جذر بگیریم اون عدد در بیاد. پس 200 جذر نداره، اما نمیشه جذر نداشته باشه، جذر صحیح نداره، جذرش خورده پیدا میکنه. حالا بعضی میگن اصلا جذر نداره، بعضی میگن جذر داره، ما جذرشو پیدا نمیکنیم. علایه حالا اگرم بخواد جذر داشته باشه جذر خورده داره. ما معتقدیم جذر داره، جذرش هم خورده است، منتها به آخر میرسه، ولی جذرش خورده داره. خب حالا این وتر 200 سانتی رو جذر میگیریم میشه 196، جذرش میشه 14، اون 4 تا دیگه باقی میمونه جذرش میشه کمتر از یک، پس 14 و جذر 200 میشه 14 و خورده ای. سلام علیکم. جذر 200 میشه 14 و خورده ای. بنابر نظر ما که جسم رو لایتجزا نمیدونیم، به دست آوردن این خورده مشکلی نداره، این خورده رو به دست میریم، این جسم رو 14 جز میکنیم، یا این خط وتر رو 14 جز میکنیم، یه تیکه میذاریم کنارش که بنابر قول ما تیکه اشکال نداره، چون ما حاضریم، ما میدونیم، میتونیم بگیم، ما میتونیم که جسم رو تجزیه کنیم، تیکه تیکهش کنیم. ولی شما که میگید جز تجزیه پیدا نمیکنه، الان این 14 جز به دست آمد، یعنی وتر 200 سانتی رو جز گرفتیم شد 14 جز. و خورده ای، خورده یعنی چی؟ یعنی بخشی از جز. شما که قائل نیستید، قائل نیستید که جز لایتجزا بخش داره، بنابر قول شما جز لایتجزا نداریم، 14 جز داریم، بعدش هم جز 15 هم بینشون دیگه جزئی نداریم. خب حالا الان میخوام این بتر 200 سانتی 200 جزئی رو، حالا 200 سانت من گفتم، سانت خوب عبارتی نبود، جز بگیم، چون سانت اونا تقسیم میکنن، سانت هم میگن تقسیم میشه، بگیم 200 جز. از اول اینطور بگیم، بگیم یک ضلع مثلث 10 جزئه، یک ضلع دیگرش 10 جزئه. وقتی شما این دو تا جز رو هر کدوم رو به دو تا ضلع رو هر کدوم رو به مربع میرسونید میشن 100 تا، 100 و 100 رو جمع میکنید میشه 200 تا، وتر میشه 200 جز، نه 200 سانت. به جای من، به جای اون سانت هایی که من گفتم، همه جا جز بذارید. اون وقت وقتی که ما این 200 رو بخوام جزگیری کنیم، در میاد 14 جز خورده ای. خورده رو ما قائلیم، چون ما قائل میشیم که جز قابل تجزیه است تا بی نهایت، ولی شما خورده قائل نیستید. شما میگین 14 جز سالم، بعدش هم میگین سراغ 15. اگر 14 جز، پس مربعش میشه 196، اگر 15 جز مربعش میشه 225، 200 از تو اینا در نمیاد. پس ما وتر 200 سانتی 200 جزئی نداریم. مثلث قائم الزاویه که وترش 200 جز داشته باشه نداریم، بنابر نظر شما. یه وتر دیگه درست کنید که اونم جز نداشته باشه، اونم نداریم. لازمش اینه که یا بگید شکل عروس باطله، که نمیتونید بگید شکلیست که استدلال شده، این شکل عروس که گفتم همون قانونی است که عرض کردم، که مربع وتر مساوی است با مجموع مربع دو ضلع دیگر، اینو بهش میگیم شکل عروس. و این شکل، شکل 46 مقاله اول تحریر اقلیدسه که در اونجا اثبات شده و به انهای مختلف مطرح شده و اثبات شده، هیچ جور قابل انکار نیست. پس شما یا باید شکل عروس منکر بشید و این قاعده رو اجرا نکنید که نمیتونید منکر بشید، یا باید دست از مبناتون بردارید، یعنی جز لایتجزا رو کنار بذارید، که این کارم نمی کنید. پس لاجرم باید کار سوم رو مرتکب بشید و بگید مثلث قائم الزاویه نداریم، همینی که ما گفتیم. پس بنابر قول شما لازمه که مثلث قائم الزاویه نداشته باشیم. چرا؟ چون در خیلی از اوقات وترمون قابل محاسبه نیست، یعنی نمیشه محاسبش کنیم مگر اینکه جزء لایتجزا داشته باشیم. و چون وتر طبق قانون عروس باید محاسبه شود، پس نمیتونید جزء لایتجزا رو قائل بشید، یا باید جزء لایتجزا رو قائل بشید، مثلث قائم الزاویه بردارید، یا مثلث قائم الزاویه رو قائل بشید، جزء لایتجزا رو منکر بشید. این قول شما با وجود مثلث قائم الزاویه سازگار نیست. یعنی میتونیم بگیم که بالاخره مثلث قائم الزاویه رو اینها اگر بخوان منکر نشن، بعد همه جورشو قبول کنه.
همه جورشو قبول نمیکنه، ولی خب اونش که جزء داره دیگه نمیتونه. یعنی میخوام بگم عبارت شیخ لا مثلث مثلا مثل قارون زاگر مطلق صحیح
نیست، مثلا مثل قارون زاگر ببینید مثلث قارون زاگر بر اون فرقی نمیکنه، چه بتری جز داشته باشه چه نداشته باشه. اگه ما بتونیم مثلث قارون زاگر داشته باشیم داریم دیگه، حالا میخواد بتری جز داشته باشه یا نداشته باشه. وقتی اونجا که بتر جز داره جز نداره اینها ممکن میشن، پس باید مثلث قارون زاگر برش دادن دیگه. بلا مثلث قارون زاگر اگر موجود باشه باید مطلق موجود باشه، اگه یه ذره یه دونه شو بردارن مثلث قارون زاگر خط از بین میره. اونا نمیگن مثلث قارون زاگر چنینی داریم، چون مثلث قارون زاگر مقید نیست به چیزی، یا باید قبولش کنه یا باید ردش کنه. مگر ما مثلث قارون زاگر دو قسم داشتیم، یه مثلث قارون زاگر که بترش جز داد، یه مثلث قارون زاگر که بترش جز ندارد. اون وقت اینا میتونن بگن اون یه قسمشو داریم این قسمشو نداریم، ولی مثلث قارون زاگر یه قسمش نیست، یا باید همش قبول کنه یا باید همش انکار کنه.
استاد این قانون مخصوص مثلث قارون زاگر است؟
بله، فقط مخصوص مثلث قارون زاگر است، در بقیه نیست. صفحه 190 سطر 10. و المثلث القائم الزاویه اذا کان ذل آهو، اگر دو ذلش یعنی اون که بتر نیست، اون دو ذل دیگرش غیر از بتر، کل واحدن عشرتون عشره، هر یک از دو ذل دیگرش ده و ده باشد، یعنی این ذلش هم ده جز داشته باشه اون ذلش هم ده جز داشته باشه، کان خواهد بود با استفاده از شکل عروس، اینجا بعد از کان با استفاده از شکل عروس رو می‌نویسیم، کان با استفاده از شکل عروس و تر القائمه جزر مئتین، کان و تر القائمه جزر مئتین، با توجه به شکل عروس وتر اون زاویه قائمه، وتر قائمه یعنی وتر زاویه قائمه، اینجا زاویه حذف شده، وتر زاویه قائمه برابر خواهد بود با جزر 200 جز، مربع وتر میشه 200، خود وتر میشه جزر 200. عرض کردم قانون شکل عروس اینطور میگوید هرگاه دو تا ضلع رو هر یکشو مربع کنیم بعد جمع کنیم مجموعشون برابر است با مربع وتر. الان ده رو مربع کنید میشه 100، اون ده دیگه رو مربع کنید میشه 100، این دو تا 100 رو با هم جمع کنید میشه 200، 200 مربع وتره، خود وتر اگه بخواد به دست بیارید بعد این مربع رو جذب کنید، یعنی مربعی دارید با ضلعش رو پیدا کنید. و هوه یعنی جزر 200 اما محالون لا یوجد، اصلا پیدا نمیشه نداریم جزر، و اما سهاهون و کسرون و اجزا، یا جزر 200 مرکب است از عدد صحیح و عدد کسری که به تفسیر عطف تفسیری میگیم به اجزا، یعنی 200 عبارت است از 14 و کسر، 14 و خورده ای. ما 14 و خورده رو قبول داریم، اما وحیه لا تنکسر، واو وحیه حالیه است، ضمیری هم برمیگرده به اجزا، در حالی که به مبنای شما باید اینجا به مبنای شما رو اضافه کرد، در حالی که به مبنای شما هیلاتن کسی اجزا مکسر نمیشند، پس نمیتونید 14 جزء خورده ای پیدا کنید و وتر رو برابر 14 جزء خورده ای قرار بدین، چون به نظر شما خورده نداریم. شما میگید وتر قائم الزاویه اگر مربعش 200 باشد باید جزرش بشه 14 و خورده ای، اما سهاهون و کسر، یعنی 14 تا عدد صحیح و کسر یعنی خورده، در حالی که هیلاتن کسر اجزایی که شما معتقدید که کسر نداره، 14 کاملشو داریم اون خوردهشو نداریم، ما خورده رو داریم به خاطر اینکه میتونیم هر جزئی رو تجزیه کنیم، یه جزء تجزیه میکنیم، خوردهش رو زمینه میکنیم به 14 جزء، میشه 14 جزء خورده. ما به دست میاریم بطر قرمز زاویه رو، ولی شما به دست نمیارید. اگرچه به دست آوردن ما معین نیست، ولی شما اصلا نمیتونید به دست بیارید. ما به دست میاریم، معین نیست، خوردهش رو نمیتونیم تعیین کنیم، ولی شما اصلا میگید خورده نداریم، با ما فرق میکنید. ما هم از این جهت که نمیتونیم خورده رو تعیین کنیم مثل شما هستیم، ولی شما اصلا میگید خورده ندارد، ما میگیم دارد، مشخص نیست. پس برای بطر قام و زاویه ما اندازه قائل میشیم، انتا نمیدونیم اندازه چقدره. شما اصلا اندازه قائل نمیشید، میگه 14 تاست، بعدش هم 15 تاست، این وسط 14 خورده رو اصلا ندارید شما، نه که دارید و نمیتونید بیانش کنید. نه هیه به اجزا برمیگرده، خب به سه ها تکثیر نمیشه، یعنی چی؟ چه ردی بر اونا میشه؟ سه ها تقسیم نمیشه، همین شما برگردونی به حرف ما دیگه، با یه پیش، با یه پیش زیادی که لازم نمید، اگر دیگه
به اجزا برمیگرده لازم نمید که جزء جزء بشه، ما هم اول خود جزء بگیریم، نمیخواد جزء بعدی که
اونها میگن جزء جزء ندارد، ما به حرفشون تمسک داریم، ما به حرفشون داریم چیز میکنیم، اشاره میکنیم، میگیم و بنابر قول شما اجزا منکسر نمیشن. اگه اجزا منکسر نمیشن فقط سه ها دارین دیگه، پرسرش به کسر رو نداریم.
پس در حالی که سه ها کسر
رو میپذیریم، اگه بزنیم به کسر رو میپذیریم، حالا اگر اونجوری مثلا برای به نظر شما خوبتره به اونجا مرتبطش کنیم، ولی به اجزا برگردونید هیچ معونه‌ای نمیخواد، هیچ معونه‌ای نداره. در حالی که اجزایی که شما میگویید که به نظر خودتون سه ها هند، اونا تجزیه نمیشه، لا تنکسر. نه این اجزای قبلی، بر نگردونی به این اجزای قبلی، برگردونی به اجزایی که اونا میگند، نه به این اجزای قبلی. اما سه ها هند و کسر و اجزای نیمون کسر، نه این اجزایی که با شکستن سه ها به وجود میان، اونا لا تنکسر. اون اجزایی که شما میگید که سه ها حسابشون میکنید، اولا لاتن کسر. هیه رو به این اجزایی که الان در قبل از هیه ذکر شده بر نگردونید، برگردونید به اون اجزایی که اونا معتقدند، در حالی که اجزایی که شما معتقدید که سه هاه به دست آمده از انکسار جسم قرارشون میدید، اون سه هاه یا اون اجزا تقسیم نمیشن. بنابراین 14 تا دارید، جزئی رو که بتونه کسر باشه ندارید، در حالی که وتر در اینجا 14 و کسره. شما کسرشو ندارید، نه که نمیتونید به دست بیارید، ما هم نمیتونیم به دست بیاریم، اما شما میگید نداریم، ما میگیم داریم ولی اندازشو نمیگیم. این عیبی نداره که بگیم اندازه چیزی نمیگیم، شما میگید اصلا نداریم. خب اگه نداشته باشیم وتر رو نداریم، اگه وتر رو نداشته باشیم مثلث خام و زاویه نداریم. روشن نمیاد
کسر
و اجزایی مثلا نکتر نسخه زی پاورقی نوشته و کسر و اجزائن داریم، که من و اجزا رو عطف تفسیر گرفتم بر کسر. اگر کسر و اجزائن داشته باشیم، اجزا عبارت میشه از اجزایی که اونا میگن، کسر و اجزا یعنی خورده ای از جزئی که شما میگید بهتره. حالا من ببینم اون نسخه های دیگه چی دارن. علی حال این کسر و اجزائن بهتره. اگر کسر و اجزا باشه همونجور که معنا کردم، باید عطف تفسیر بگیرید. اگر کسر و اجزائن باشه که بهتره. اینجا هم و کسرون و اجزاون داره، یه نسخه کسرون و اجزاون داره، واب داره. این نسخه بامزه است، نوشته نوشته و این ماسه ها و کسرون و اجزا هم. البته این هم واب داره و اجزا هم نوشته. نه این خوبه، و اجزا هم لاتن کسر، و اجزا هم لاتن کسر، این خوبه. نه اونطور هم نیست که گفتم بامزه است، اینطور داره و این ماسه ها هون و کسرون، بعد واب حالیه داره و اجزا هم لاتن کسر، یعنی اجزایی که اونو میگن منکسر نمیشه. این خوبه نسائیه. بله بنابر این نسخه هم خوب عبارتی، این ماسه ها هون و کسرون و اجزا هم لاین کسر، یا و این ماسه ها هون و کسر و اجزا این و هی لاتن کسر. ولی نسخه دیگه واب داشت. علی حال چند جور در اینجا چند جور تعبیر شد، مطلب روشنه. لکنهم یقولون، تا اینجا ما ثابت کردیم که منابر قول اونها لازم میاد که ما دائره نداشته باشیم، مثلث قائم الزاویه هم نداشته باشیم. اونا در جواب ما میگن که ما معتقدیم که دائره نداریم، مثلث قائم الزاویه نداریم. یعنی شما فکر میکنید که این اشکال بود که با ما وارد کردید، این معتقد خود ماست، منبان اشکال با ما وارد نمیشه، کلام ما رو نقض نمیکنه، ما اعتراف داریم به این مسئله، ما هم قبول داریم که دائره نداریم، مثلث قائم الزاویه نداریم. ما میگیم اونی که به نظر شما دائره میاد، یک سطح مزرسه، یعنی دندانه 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 دار. همچنین اونی که به نظر شما مثلث قائم الزاویه میاد، یه سطح مزرسه، یعنی دندانه دار، که خطی توش تشکیل نمیشه، طوقی در دائره وجود نداره، وتری در مثلث قائم الزاویه اصلا وجود نداره، یعنی خطی نداریم، طوقی نداریم، خط نداریم، پس دائره نداریم، مثلث قائم الزاویه و وتر نداریم. بعد شما بیاد اون وقت بگید که وتر وتری که هست 200 اندازش 200 جزئه، یعنی مربعش 200 جزء خودش چند جزء، اصلا نداریم که. 14 تا جزء رو کنار هم چیدیم، چشم شما نگاه میکنه بتر میبینه. اون یکی دیگه رو 10 تا جزء، اون ممکنه 10 تا جزء باشه، این 14 تا جزءه، این 14 تا جزء وسطشون ممکنه یه خود درز داشته باشه. اون جزئی، اون خورده جزئی که شما میگید، اون خورده جز تو همین شکافا گم شده، یعنی این وتر قائم الزاویه 14 تا جز داره، ولو اینکه دو تا ضلعش هر کدوم 10 جزه. پس یه خط نداریم که حالا بخواد خط قسمت کنید، 14 تا جز داریم. این 14 تا جز وسطش درز داره، درزای نامحسوس، اون مقدار خورده‌ای که شما دنبالشین تو این درزاست، ولی 4 تا بیشتر جز نداره. اینا رو من دارم عرض میکنم که میخوام یه جور مثلث قائم الزاویه درست کنم. اونا که اصلا ممکنه مثلث قائم الزاویه اند، این اصلا مثلث قائم الزاویه نداریم، چشم شما خطا میکنه، دایره میبینه، مثلث میبینه، نه طوقی داریم، نه خط به نام بتر داریم، نه این تقسیمات لازمه، هیچی از اینا پیش نمیاد، هرچی از خیاله. نه هیچ شکاف بین اجزا نیست اینجا داره، نه اینجا داره شکاف عمدن، شکاف رو البته من دارم میامونه نگفتم، بله اینجا داره شکاف رو اجبارا قبول میکنه و اینا قائل نیستن به شکاف. درز بسته، همه شون قائل به درز بسته هستن، یعنی درزی که اصلا محسوس نمیشه، یعنی اینقدر این دوتا جز به هم چیپند که که بینشون کنه اون درزی نیست، حالا یا با تماس یا با اتصالی که اگه اتصال باشه اصلا درز نیست، یا تداخلی که بدتر از همینا. این چیزایی که قبلا گفتیم همه اینا قائل نیستم این که درز و شکاف هست، معتقدن به اتصال، یا اتصال یا تماس، که البته تماس رو میشون غلط، تماس رو اگه بهشون بگیم غلط میدونن، چون تماس معنیش اینه که این جزء با این طرف جزء تماس گرفته، جزء دیگه با طرف دیگر اون جزء تماس گرفته، وقتی جزء وسط دو تا جزء پیدا میکنه، اینا تماس هم قائل نمیشن، چون که تماس قائل بشن مبتلا به رد قول خودشون میشن، قول خودشون رد میکنه، اینا نوعا قائل به اتصال هن. اتصال که بشه فصل مشترک پیدا میشه، فصل مشترک که باشه یعنی اصلا درزی بین اینا دیده نمیشه. اینا که من دارم توضیح میدم، من دارم توضیح میدم برای اینکه درستش کنم، اونا گفتن اصلا شکل ما مثلث قائم زاویه و دایره نداریم، یه شکل یه سطح مزرس داریم، یعنی دندانه دار، شما اینو توق میبینید، شما اونو خط میبینید، چه بسا اینو دقت کنید که اون خطی که شما میبینید یه نقطهش اینجا باشد، نقطه دومش بالاتر رفته باشه، پریده باشه بالا، نقطه سوم در ردیف دوم در ردیف اول باشه، در ردیف دوم نباشه، نقطه چهارم دوباره رفته باشه در ردیف نقطه دوم، نقطه پنجم بیاد در ردیف نقطه سوم اول، چه بس اصلا اینطوری باشه که بالا پایین باشه. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ یعنی یه خط بالا پایین، نه یه خط صاف، و شما نگرانی خط نمیدید، اینقدر این اجزا ریزند که شما بالا پایین بودنشون تشخیص نمیدید و فکر میکنید که تمام اجزا در پی هم در یه خط مستقیم، در حالی که اینچنین نیست. اصلا ما خط مستقیم نداریم، طوق نداریم، پس نباید طبق داشته باشیم که دایره داشته باشیم یا مثلث قائم زاویه داشته باشیم، بعدم بر دایره‌ای که داریم یا مثلث قائم زاویه داریم اشکال کنید. لکنهم یقولون ان البصر یخطئ فی امر الدائره و المثلث و این نماهی اشکال و مزرسه، مزرسه این دندونه دار. چشم ما در مورد دایره و مثلث خطا میکنه، ما را به دایره و مثلث رو میبینه، بلکه این نماهی اشکال و مزرسه، این اشکال و مزرسه هست، یعنی اشکال دندانه دارن و در واقع خطی وجود نداره، طوقی وجود نداره، تا بعد شما این خط رو ملاحظه کنید اشکال کنید، یا اون طوق رو ملاحظه کنید اشکال کنید. شما میگید دایره منتفی میشه، میگیم بشه، ما میشه میگیم منتفیه، میگید مثلث قائم زاویه بنابر قول شما منتفی بشه، ما هم اصرار داریم که منتفیه، پس چه الزامی میخواد بر ما بکنید، چه الزامی که ما بهش ملتزم نباشیم؟ آخه برای یه الزامی بر ما بکنید که بهش ملتزم نباشیم، ما که به نفی دایره و مثلث قائم زاویه ملتزمیم، این الزام شما مشکل بر ما درست میکنه. مزرس باشه دیگه خط نیست دیگه، ولی دیگه مزرس باشه همونطور که هرچی هم خط مستقیم نیست، از که ممکن اجزایش بالا پایین باشه، تصویر هم کردیم که چطوری بالا پایین باشه، این تصویر تصویریست خود ابن سینا بعدم میگه، این تصویری که یک که جزء اول در یه جا قرار گرفته، جزء دوم بالاتر از اون، جزء سوم در ردیف اول، جزء چهارم بالاتر، جزء پنجم در ردیف اول و سوم، این خود ابن سینا بعدم میگه که جزهای یک و سه و پنج و هفت و نه و تا آخر رو ردیف هم قرار میده، چهار دو و چهار و شیش و هشت و ده هم ردیف هم قرار میده، میگه این در واقع اجزای بالا پایین هن، یه خط درست نمی کنند. نه یه جز نمی دونه، توق و خط باید بدونه،
خط رو قابل تجزیه نمی دونه.
چرا خط رو قابل تجزیه نمی دونه؟
چرا اشکال به
در مثلث قائم زاویه روشن شد، چون مرتبه به اجزا باشه، ولی اشکال به دایره هم روشن نشد که وقتی ما چه اشکال داریم تو اون بزرگ بشته باشیم، اکبر تو اون اصلا داخل رو میشه چشم ببینید. در مثلث قائم زاویه همونطور که اون عرض کردم، البته از خودم گفتم، کسی از اونها ندیدم، شاید هم گفته باشن، ولی میخوام بگم اگه یه وقتی تو این مثال خلالی هست من گفتم، اونا نگفتن، گفتم که بتر رو اونا 14 جز میگیرن در مثال ما، اون خورده جز رو هم تو شکاف ها قرار میدن که اون وقت میگن که مثلث قائم الزاویه است که در واقع بتر نداره، شما براش بتر درست کردید. اما دایره رو، دایره میگن که شما اجزا رو با هم بسنجید، توقی درست نکنید، توقا رو با هم بسنجید، اجزا رو دو تا دو تا با هم بسنجید، بگید که ظاهر این جز با ظاهر با باطن اون جز تماس پیدا کرده، اون وقت آیا این جز با اون جز ملاقات به تمام کرده یا ملاقات ناقص کرده. در باره دو جز صحبت کنید، یه مسئله دیگه است. در مورد دایره صحبت نکنید، شما دایره ندارید. نگید این توق با اون توق بزرگ کوچک می شود، توق بزرگ داخل ادغام میشه در توق کوچک، توق کوچک در توق کوچکتر، همینطور تا آخر می رسیم به نقطه. بلکه در دایره چون شما فقط نقطه ها دارید، نقطه ها رو با هم بسنجید. شما در دایره دایره ندارید، یه مشت نقطه است ریخته شده رو هم، ریخته شده کنار هم، شما دایره می بینید، نقطه رو با هم بسنجید، بگید تداخل کرده یا نکرده. دایره وجود نداره که بخواد من بسنجیدش، نمیخواد. دایره وجود نداره که توقاشو با هم بسنجید و بعد بگین توقا تو هم دیگه ادغام میشه. اصلا توقی نداریم که بزرگ باشه کوچیک باشه، بعد بزرگه در کوچیک ادغام بشه، بعد آخر سر همه توقا جمع بشن تو نقطه مرکز. توقای
داخلی
رو قبول نداره، توقای داخلی رو قبول نداره، هیچ توقی رو قبول نداره، اون توقا قبول نداره، خط قائل نیست. آخه توق باید خط باشه، اصلا خط منحنی قائل نیست. میگه اجزای کنار هم قرار داده شده است. شما خیال میکنید مثلا دایره درست کرده، دایره این در کار نیست.
اگر منتظر
اگر از توق تشکیل بشه، همون اشکالی که قبلا گفتیم وارد دیگه، توق بزرگ در توق کوچک ادغام میشه، کوچیکی هم در کوچکتری ادغام میشه، همینطور میرسیم تا به اونجایی که همه این توقع میشن نقطه، وقت دایره تبدیل میشه به نقطه اگه توق قائل بشه. اما اگر توق قائل نشه، توقها رو تو هم ادغام نمی کنه، اجزا رو میخواد تو هم ادغام کنه، اجزا خب دو توش تو هم ادغام میشن، ولی یه بحث دیگه میشه، اصلا ربطی به دایره دیگه نداره که اگه اجزا رو در هم ادغام کردی جسمی نخواهید داشت، آخر سر یه دونه جز خواهید داشت، یه بحث دیگه است. ولی اینکه دایره از بین میره، خب دایره از بین بره، اجزا رو شما با هم دیگه بسنجید، بگید این جز با جز دیگه چه حکم پیدا میکنه، ظاهر و باطنشون با هم ملاقات میکنن تداخل میشه، ظاهر و باطنشون ملاقات نمیکنن تماس میشه، این یه اشکال دیگه است. ولی در هر صورت دایره از بین رفته، خب رفته باشه. توجه کردین چی شد؟ اینا میگن شما توق رو اصلا ملاحظه نکنید، که اصلا ما توقی قائل نیستیم که شما بخواد توقا رو تو هم ادغام کنید و دایره رو از بین ببرید، میمونه اجزا. اجزا رو ما قائلیم، اجزا رو علی بلای سرش آوردید، اشکال دیگه ایست خیلی هزی. پس علاوه بر اون اشکاله که میگفتید اجزا تو هم ادغام میشن و ما جسمی پیدا نخواهیم کرد بلکه جسم همون همه جز خواهم بود، علاوه بر اون اشکال، اشکال دیگه ندارید که بگید دایره منتفی میشه. نگید یه اشکال دیگه هم داریم و اونه که دایره منتفی میشه. و معذالک فإنهم لا یدفعون، ورود در اشکال دیگری است برای اینها، البته اشکال دیگر نیست، همون اشکال سومه. در اشکال سوم گفتیم که لازم میاد دایره رو منکر بشن، مثلث قائم الزاویه رو منکر بشن و کسی رو من اشکال منکر بشن. خب اینا میگن ما منکر هستیم، میگن ما منکر هستیم. بعد و معذالک، یعنی علاوه بر اینها، یا با اینکه معذالک، یعنی با اینکه اینها منکره، معذالک رو من علاوه بر این نگیرید، اینطوری معنا کنید، با اینکه اینها منکر قائم الزاویه هستند و منکر دایره هستند، معترف به مربع هستند، و چون معترف به مربع هستن، ما اشکال رو در مربع وارد میکنیم، که از کردم اشکال دیگری است. در واقع میشه گفت اشکال دیگری است، ولی ایشون تتمه همون اشکال داره قرارش میده. رضا گفتم اشکال دیگر نیست، هم گفتم اشکال دیگر است، هم گفتم اشکال دیگر نیست. اشکال دیگر هست چون با توجه به مربع میخواد اشکال کنه و این غیر از اشکالیش که در دایره و مثلث قائم مساویه کرد. این که میگم اشکال دیگر نیست چون با توجه به این مطلبه که شما اگر قائل به این قول بشید بعضی اشکال رو باید منکر بشید، ولی دایره رو که منکر نیستید اشکال رو دایره، اشتباه گفتم دایره، مربع رو، مربع رو منکر نیستید اشکال رو با توجه به مربع وارد میکنید، از طریق مربع برشون اشکال میکنید.